سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را جدی ترین تهدید هراس افکنی در افغانستان منطقه خوانده. در گزارش این شورا که دیروز نشر شد آمده که ظرفیت های عملیاتی داعش افزایش یافته. در ادامه تخمین شده که شمار جنگجویان داعش با شمول اعضای خانواده هایشان در افغانستان میان 4 تا 6 هزار تن است. در گزارش شورای امنیت همچنان آمده که داعش با تسلیحات باقی مانده از ناتو در افغانستان که در اختیار نیروهای امنیتی پیشین افغان قرار داشت دسترسی دارد. حکومت طالبان بارها گفته که تهدید داعش در افغانستان نابود شده و هر از گاهی از عملیات برای آنها خبر داده است. بعد تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه گفت که 19 تن از پاکستانی ها که عضویت داعش را داشتند تا 1 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. جزئیات تا لحظات دیگر. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 24 اسد را به مناسبت 2 سالگی حاکمیتشان در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان امروز در اعلامیه از این تعطیلی خبر داد. حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان یکی از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان به شمار می‌رود. طالبان پس از بازگشت به قدرت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب باز داشتند و سال گذشته پوانتون‌ها را نیز برای بانوان بستند. زنان از کار در مؤسسه‌های داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع شدند و بر رفتن آنها به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها نیز محدودیت وضع شد. اخیراً آرایشگاه‌ها نیز از سوی طالبان در افغانستان بسته شدند. مردان مسلح ناشناس امروز بر گروهی از انجینیران چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی و نقل از مقام ها و منابع گزارش میدهد که 3 محافظ امنیتی در نتیجه مبادله آتش زخم برداشتند و 2 حمله کننده کشته شدند. سرفراز احمد بوکتی یک سناتور ایالت بلوچستان در توییت گفته که در این حمله به شهروندان چین آسیب نرسیده است. اردوی آزاد بلوچستان با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته و ادعا کرده است که 2 انتحار کننده این گروه انجینیران چینایی را در منطقه گوادر هدف قرار دادند. در ادامه این هم گفته شده که 4 انجینیر چینایی و 9 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در حملات کشته شدند. ادعایی که از سوی مقام‌های پاکستانی تایید نشده است. شمار جانباخته های آتش سوزی در جنگل شهرک تاریخی ماوی در ایالت هوایی امریکا به 89 تن رسیده. مقام ها به روز شنبه اعلام کردند که عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارد. جاش گرین و والی هوایی امروز گفت که در نتیجه آتش سوزی که به روز جمعه آغاز شد دست کم 2200 ساختمان در منطقه وست ماوی قسمان تخریب شده و یا فرو ریختند که 86% آن ساختمان های رهایشی بودند. گفته شده که این رویداد 6 میلیارد دلار زیان مالی وارد کرده. در 2 بخش جزیره ماوی آتش سوزی هنوز ادامه دارد و انفجار بزرگ یک انبار مهمات تحت کنترل شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در بیرون از دمشق پایتخت سوریه تکان داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته که علت انفجار امروز هنوز مشخص نشده، اما در جریان 1 دهه جنگ داخلی سوریه اسرائیل 7 حمله هوایی را در داخل این کشور انجام داده. در 1 حمله هوایی اسرائیل به روز دوشنبه هفته گذشته در نزدیکی دمشق 4 سرباز سوریه و 2 جنگجوی شبه نظامیان تحت حمایت ایران کشته شدند. بیش از 500 هزار تن در جریان جنگ داخلی سوریه کشته و میلیون ها تن هم حواله شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه داعش را جدیترین تهدید هراس افکنی در افغانستان و منطقه خوانده. این گزارش شورای امنیت تا کدام حد با واقعیت‌های عینی افغانستان همخوانی دارد؟ گفتگو کرده ایم با یکی از آگاهان سیاسی.
تأکید سازمان ملل متحد که ایران مختص می‌سازد به افغانستان تأکیدی به جا و نادرست است، غیر منطقی است.
افزایش مالیه طالبان بر دکاندارها، شمار از آنها از کار دست کشیدند.
اگر ما در اوایل جواز میگرفتیم به 1000 او به 2000 به 2500 رسید، دکان ها خراب شد، مجبور شدیم ما دکان ها ریلا کردیم.
یک پناهجوی افغان با ایجاد رستوران برای چندین پناهجوی دیگر زمینه کار را در بلژیم فراهم کرده.
در کل 4 آشپز داریم که هر کدام مهارت های خاص خودشان را دارند. در این هتل 18 تن از افغان ها کار میکنند.
نقاشی یگانه راه آرامش برای دختری که از آموزش در 2 سال گذشته در افغانستان محروم شده.
نقاشی یک قسمی به من حس آرامش میده و باعث میشه که من خود بیشتر بشناسم.
مقام های اوکراینی میگویند دست کم 500 کودک در جنگ 1.5 ساله این کشور از سوی روسیه کشته شدند. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5:06 به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را جدی ترین تهدید هراس افغانی در افغانستان و منطقه خوانده. در این گزارش اشاره شده که شاخه ولایت خراسان داعش در داخل افغانستان ظرفیت عملیاتیش را افزایش داده و شمار جنگجویان آن به شمول اعضای خانواده هایشان میان 4,000 تا 6,000 نفر تخمین شده است. طالبان تهدیدهای داعش را خیلی اندک میشمارند. جزئیات در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با ابراز نگرانی میگوید وضعیت این کشور بیشتر از پیش پیچیده‌تر شده و برای کشورهای جهان و منطقه تهدید به میان آورده است. در هفدهمین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین‌المللی و مبارزه با آن که به شورای امنیت ارائه شده آمده است، ولایت خراسان داعش ظرفیت‌های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده است و شمار جنگجویانش و اعضای خانواده‌شان بین 4,000 تا 6,000 نفر تخمین شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها داعش را در افغانستان سرکوب کردند. اما در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد برعکس ادعای طالبان، به گفته برخی از کشورهای عضو این سازمان نوشته شده است که در نتیجه حملات بر مقام‌های بلندپایه طالبان در بلخ، بدخشان و بغلان مورال این گروه بلند شده و به جذب جنگجویان بیشتر داخته است. در گزارش همچنان آمده است که جنبش ترکستان شرقی با شاخه ولایت خراسان گروه داعش روابط برقرار کرده است و هر دو گروه به گونه‌ای مشترک پوسترهای تبلیغاتیشان را منتشر کردند و حتی برخی از اعضای این جنبش در عملیات‌های شاخه خراسان داعش نیز سهم گرفتند. چند پیش امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته بود که اخیراً حملات در افغانستان از سوی افراد خارجی صورت می‌گیرد. همچنان در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که برخی از اعضای القاعده در شبه قاره هند مایل به همکاری با داعش هستند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت از دسترسی شاخه ولایت خراسان داعش به تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نیز ابراز نگرانی شده است. در گزارش نوشته شده است اطلاعات رسیده به آنها نشان می‌دهد که تسهیلات و تجهیزات نظامی که از سوی ناتو به نیروهای پیشین افغانستان داده شده بود از سوی طالبان پاکستانی در اختیار داعش و جنبش اسلامی ترکستان شرقی قرار داده شده است. اما حکومت طالبان چند پیش در اعلامیه موضوع قاچاق اسلحه از افغانستان را رد کرد. بزرگترین رویکرد جنگی داعش در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات انتحاری نشان داده شده است. اما این نیز یادآوری شده که این گروه در حال حاضر در ساختارهای خود کمیته به اصطلاح از متخصصان ایجاد کرده است تا راههای جدیدی برای حمله پیدا کنند. مسئولیت حملات مختلف در افغانستان را هر از گاه شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است و طالبان نیز خبرهای را از عملیات بر مراکز آنها منتشر کردند. هرچند رهبران گروه داعش به گونه پیهم کشته شدند، اما شورای امنیت میگوید این پیش از وقت خواهد بود که با کشته شدن اعضای این گروه از ضعیف شدن داعش از نگاه عملیاتی اطمینان حاصل کرد.
نگرانی ها از تهدید داعش در افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که شاخه خراسان داعش جدیدترین تهدید برای امنیت افغانستان و منطقه است. شمار افراد این گروه در افغانستان با اعضای خانواده هایشان میان 4 تا 6 هزار تن تخمین شده. پرسش مطرح می شود که تهدید داعش در حال حاضر در افغانستان، منطقه و سایر کشورهای جهان تا کدام حد جدی است؟ این پرسش را محمد خاطر پردیس در گفتگو با صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل منطقه‌ای مطرح کرده.
در همچو نظریات و در همچو افکار و در همچو اطلاعات عوامل مختلف مؤثر است، اما به صورت انتخابی زمانی که محل و مرجع صدور سرور و دهشت در عمل پاکستان بود و حال اداره که مراجع پاکستانی ایر افغانستان تلقی میکنن و دازی طریق میخواین از دنیا جزیه بگیرن، یکی از همچو خبرها شده میتونن. اما به یقین گفته میتونیم که در 15 آگوست سال 2021 استخبارات پاکستان و بخشی از نیروهای افراطی توانستن به صورت مشترک و به صورت حشر همراه با مسیونرهای اردوی پاکستان، همراه با پی تی تی و همراه با طالبان یک جای در سقوط نظام در افغانستان، در جمهوری در افغانستان سهم داشتن و موافقانه برنامه خود پیش ببردن. بله، همچون تحرکاتی وجود داره و خطر است برای جهان. احصایه های اخیری اگر گپ مطولانی نشوه، در هر نقطه از جهان که عمل تروریستی اجرا شده به نحوی از آنها در پاکستان تربیت دیده، به نحوی از آنها از اونجا لینک گرفته و حال که این نام پاکستان از این منتفی میشه، باید به یک سلسله برنامه های دیگری به نام افغانستان و یک سلسله برداشت های دیگری صورت بگیره که متاسفانه در این راستا بدون داشتن دوسیه مشخص، کش مشخص، تاکیدات یک جانبه یا منفی کردن یک جانبه فکر میکنم مسئولانه نیست.
سیدی سب، طالبان ادعا میکنند که ریشه داعش در افغانستان برچیده شده، ولی سازمان ملل داعش را تهدید جدی میداند. برداشت شما از این وضعیت چی است؟
داعش افراطیت دینی گذشته از اینکه عواملش بی‌عدالتی‌ها در جهان بوده و یعنی است گپ جداگانه است، مسئله جدی هست. افراطیت مسئله جدی هست، حرکات افراطی مسئله جدی است، سوء استفاده از دین مسئله جدی هست. تأکید سازمان ملل متحد که ایره مختص می‌سازد به افغانستان تأکیدی به جا و نادرست است، غیر منطقی است، به خاطر از اینکه منابع اصلی در پاکستان و حتی در ایران وجود داره. به نحوی از آنها اگر بگوییم تناقض میگوییم که داعش با ایران اصلا مطابقت نداره. بلی،
آیا تا اوکنون طالبان در مبارزه با داعش موفق بودن یا موافق هستن؟
حدود و ثغوری که در پیشانی کی نوشته است که داعشی است و کی نوشته است که چیزی دیگری است، افراطیت در مجموع نقاط مشترک داره. افراطیت در مجموع در سقوط نظام جمهوریت با هم کار کردن، تقسیم کردن از این که ای امروز داعش است و سبا طالب است و سبا طالب بود و امروز داعش است، یک کمی کار پیچیده است. باید این خاطر ما فکر میکنم که موافقت و عدم موافقت یک مسئله نسبی است، اما این خطر در افغانستان، در پاکستان و در مراجعی که ترور و دهشت در پاکستان تولید میشود و میشد در 20 سال گذشته یا در 40 سال گذشته وجود داشته و داره، و تمرکز به این مسئله به وزیزی که نفی بکنیم باید به میز مذاکره نشست، به تحقیق نشست و عملا در راستا کار کرد. نفی کردن ما فکر میکنم چیزی را که طالب میکنن تا قانش و ساده میسازن که ولا نه نیست، ما موافق هستیم. ما فکر میکنم تاکیدی وجه نیست.
صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل منطقه‌ای با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از دکانداران در شهر کابل میگویند که به دلیل نبود بازار و افزایش مالیه دکانهایشان را بستند. برخی از باشندگان کابل نیز تایید میکنند که شمار از دکانها در محلات زندگیشان بسته شده و دکانداران از کار دست کشیدند. اما شهروالی کابل در کنترل حکومت طالبان افزایش مالیه جواز دکانها و دیگر مالیه ها را رد میکند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه شکایت ها از افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان، شماره از دکانداران در شهر کابل میگویند دکانهایشان را بستند و حالا بیکار شدند. آنان دلیل این کارشان را کاهش فروشات، افزایش مالیه ها از جمله مالیه جواز دکان ها از سوی حکومت طالبان عنوان میکنند. فرهاد یکی از دکانداران در ناحیه هشتم شهر کابل میگوید دکان فروش وسایل موبایل و کامپیوتر داشت، اما فعلا دکان خود را بسته است.
نزدیک کاروبار نیست، کرا بلند است، بازار هم نیست، دکان رها کردم از خاطر که شتاره پوره کردن نمیتونیم، چهار پنج ماه کرا را باقی شدیم، دکان مجبور شدیم که اعلان کردن.
عبدالله در ناحیه هفدهم شهر کابل که دکان فروش قالین و دیگر وسایل خانه داشت میگوید به دلیل نبود بازار فروش و پوره نکردن کرایه مجبور شد دکانش را مسدود کند.
اگر ما در اوایل جواز میگرفتیم به 1000 او به 2000 به 2500 رسید و دکان ها خراب شد، مجبور شدیم ما دکان ها را اعلان کردیم، چون کرای دکان سر ما طلاق گردن ما شد، ما مجبور شدیم همون مال که به خریده بودیم مثلا به 2 لک به 2 لک افغانی به 70000 به 80000 به 50000 افغانی و بعد فروختیم کرای دکان را دکاندار دادیم.
شماره از باشندگان کابل با تایید این موضوع میگویند که در مناطقشان شاهد خالی شدن دکان های زیاد بودند. فیصل اکرمی و ماجوین دو باشنده شهر کابل در این باره به رادیو آزادی گفتند
شهر کابل که ما زندگی میکنیم در منطقه کوت سنگی نیم آقتاب دکان ها خالی شده است، بخاطر از اینکه کرایه های دکان ها خیلی زیاد بوده و میخاطر در افغانستان چون عاید کم است، مصرف زیاد است، بامون خاطر است که پول از رو پیدا کرده نمیتونند و دکان ها مسدود کردید. وضعیت
منطقه که میبینید همیشه دکان های خالی زیاد است به دلیل این که کار نیست، کرای دکان میتن یا مالیه میپردازند، همش بر از مشکل
است. اما مسئولان شهرواله کابل در کنترل حکومت طالبان ادعای افزایش مالیه جواز دکانها را رد میکند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره گفت
شهرواله کابل یک افغانی هم مالیه از کسی نمیگیره، شهرواله کابل تنها تکس جواز میگیره و در این حال صفایی که او هیچ بالا نرفته، مطابق با قانون بسیار سال هاست که قانون لازم الاجرا است و مطابق از پیش میره.
در کنار بسته شدن برخی دکانها به دلیل مشکلات مختلف، حکومت طالبان در اوایل ماه اسد امسال آرایشگاه‌های زنانه را در کابل و ولایت مسدود کرد و همچنان پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت دکانهای فروش و ترمیم وسایل موسیقی به شمول دفاتر هنرمندان از سوی طالبان بسته شدند. دکانداران در شهر کابل میگویند حالا نگران هستند که با وجود نداشتن امکانات دیگر چه کاری را پیشه کنند و یا هم برای بیرون شدن از کشور چاره ای بسنجند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور وابسته به کمک‌های بیرونی به اوج خود رسیده است. در 21 ماه جولای امسال برنامه توسعه ملل متحد UNDP در یک گزارش خود گفت که از سال 2021 به این طرف در آواید افغان ها حدود 30% کاهش آمده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز اخیراً گفته است که در حال حاضر 29.2 میلیون نفوس این کشور به کمک های غذایی نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقام ها از کشته شدن دست کم 7 غیر نظامی در حمله روسیه در جنوب اوکراین خبر می دهند. در این حمله چند ساختمان رهایشی در منطقه خرسون زیانمند شدند. از سوی دیگر لوئیس اورانولی اوکراین می گوید که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین دست کم 500 کودک جان باختند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره نظامی منطقه خرسون اوکراین در پیام در تلگرام امروز اعلام کرد که بر اثر حمله راکتی روسیه 7 غیر نظامی به شمول یک کودک خردسال و یک پسر 12 ساله در این منطقه کشته شدند. در این رویداد 6 تن زخمی شدند. در نتیجه این حمله به ساختمان‌های مسکونی در چند محله نیز خسارت وارد شده است. از حمله در ساحات غیر نظامی در اطراف شهر نیکوپول در منطقه زاپوروشیا در جنوب اوکراین نیز گزارش شده است. به گفته مقام‌های محلی بیش از 10 مرمی هاون در نیکوپول و شهرک چیرونوگیری گوریفسک اصابت کردند. دفتر لوی دیرستیز قوای موصلی اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته در بخش شرقی منطقه خارکیف، در بخش غربی منطقه دونسک و در ساحه روبوتین در منطقه زاپوروشیا 39 درگیری رخ داده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه گزارش داده که تلاش های اوکراین را برای اجرای حملات به گفتش تروریستی در روسیه خونسا کرده. این وزارت افزوده که دو تیاره بی سرنشین اوکراین را بر فراز منطقه بلگرود و یکی دیگر را در منطقه کورسک سرنگون کرده است. از تلفات و خسارت گزارش نشده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نمی تواند که به طور مستقل گزارش های نبرد را در ساحات درگیری تایید کند. از سوی دیگر لوی دریستیز اوکراین امروز گفت که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 دست کم 500 کودک کشته و بیش از 1000 کودک زخمی شدند. مقام ها می گویند که این ارقام کامل نیست، زیرا جمع آوری اطلاعات در ساحات اشغال شده توسط نیروهای روسی دشوار است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ماه گذشته در گزارش گفت که بیش از 9300 غیر نظامی در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین کشته و بیش از 16600 تن دیگر زخمی شدند. روسیه به حملات هوایی بر شهرهای اوکراین ادامه داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 5:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک پناهجوی افغان با دوستانش یک رستوران در بلژیم ساخته که برای 18 جوان افغان دیگر زمینه ای کار فراهم شده. سنگر صافی میگوید که رستورانشان شهرت زیاد حاصل کرده و بر علاوه بلژیم مردم از کشورهای دیگر اروپایی نیز برای صرف غذای افغانی نزد آنها می آیند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بلژیم که نن سبا ډیر مشکل ده کار پیدا کول هوټل کې وزغه د اتلس کس
سنگر صافی مالک رستورانت افغان دربار در بلژیم او که 42 سال دارد زاده لغمان است و از 22 سال به این سو در بلژیم زندگی میکند و میگوید که این رستورانت را سال گذشته مشترکاً با دوستانش ایجاد کرده است که حالا در کنار دیگر کارکنانش 18 افغان دیگر با آنان کار میکند.
هر چیزی برای یا زنگره سیستم لرو
برای هر چیز سیستم ویژه وجود دارد. حالا مثلا برای چپلی کباب یک آشپز ویژه داریم که می تواند به طور پروفشنال چپلی کباب را پخته کند. برای کرایی هم یک کرایی پز داریم. در کل 4 آشپز داریم که هر کدام مهارت های خاص خودشان را دارند و در کار خود وارد هستند. در این هتل 18 تن از افغان ها کار میکنند.
این که مفکوره ایجاد رستوران در ذهن سنگر صافی از کجا پیدا شد گفت؟
دلته چلی افغانان رستوران کم بود.
اینجا رستورانت افغان ها کم بود و سطح نبود که همه افغان ها میخواستند. پس برای ما این مفکوره ایجاد شد که حالا الحمدلله بسیار مردم خوش میشوند و خوراکه های مطابق میلشان در اینجا پیدا میشود. پس به همین خاطر هر کسی اینجا میآید.
صافی میگوید که حالا بر علاوه بلژیم مردم از کشورهای دیگر اروپایی هم برای صرف غذای افغانی به این رستوران میآیند. سنگر صافی جوانان افغان را تشویق میکند که برای کاروبار شخصی تلاش کنند، زیرا با گفته او آنان میتوانند در کاروبار خودشان خوب پیشرفت کنند.
زمان افغانان متاسفانه
افغان ها علاقه نمیگیرند که خودشان کار کنند، به خاطر که اینجا اروپاست و قوانین مشکل دارد. اما به هر حال انسان باید کاروبار خودش را داشته باشد نسبت به این که در جای دیگر کار کند.
او میگوید که در این بخش از بیشتر جوانان افغان دیگر هم دستگیری کرده است و به آنان کمک کرده است تا صاحب کاروبار خودشان شوند. هرچند روند مهاجرت افغان ها به کشورهای اروپایی از سالها بدین سو ادامه دارد، اما این روند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر شده و در بیشتر موارد جوانان افغان با عبور از راه های پرخطر و غیر قانونی راهی اروپا می شوند که برخی هایشان هم در مسیر را جان باختند. در ماه هوت سال گذشته یک کشتی حامل مهاجران غیر قانونی در آبهای ایتالیا غرق شد که به اثر آن 91 افغان در آب غرق شده و جان باختند. پیش از این در ماه دلو همین سال در سوفیا پایتخت بلغاریا جسد 18 افغان از یک موتور باربری نویلاری پیدا شد که قصد رفتن به کشورهای اروپایی را داشتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه مهمان آزادی نشر خواهد شد و دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه های زنده ما در فیسبوک هم ساعت 6 و ساعت 6:30 به صورت تصویری نشر خواهند شد. آرزو حکیمی نقاش 18 ساله میگوید که بیشتر وضعیت فعلی زنان را در نقاشی هایش باستاب میدهد. او گفته که نقاشی برایش حس آرامش میدهد. بانو حکیمی که در ولایت غزنی زاده شده، پس از 15 اگست سال 2021 مثل میلیون ها دختر دیگر به کسب آموزش ادامه دادن نتوانسته. او که صنف 10 مکتب در آن هنگام بود، در گفتگو با ژکفر احمدی بیشتر قصه کرده.
2 دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
سال 2021 بود و من سن 10 بودم و بعد از او دیگه نتونستم که درس خود ادامه بدم. وقتی که مکاتب بسته شدن، من وقت زیادتر داشتم و این باعث شد که زیادتر روی نقاشی کار کنم. نقاشی یک قسمی به من حس آرامش میده و باعث میشه که من خود بیشتر بشناسم، باعث میشه که من توانایی خود بفهمم و یکی چقدر میتونم توانا باشم و مثلا ایده های جدید خلق کنم و یک سهمی در دنیا داشته باشم.
شما در کجا نقاشی را به گونه حرفه‌ای آموختین یا میآموزین؟ از چه طریقه؟
من در یک گالری میرم، در اونجا پیش استاد ما کار میکنم که در نام گالری صد برگ است.
شما معمولا هنگام نقاشی به چه مسائل می پردازین و چی ها را به تصویر می کشین؟
اگر خوب دقیق فکر کنیم، وظیفه یک نقاش همی است که واقعیت های جامعه را و موضوعات جامعه را به تصویر بکشه. اونایی که با حرف گفته نمیشن و با حرف بیان نمیشن، فراتر از گپ هستن، فراتر از کلمات هستن. و من خودم بیشتر به مسائل زنان میپردازم، به مسائلی که زیادتر زنان امروز افغانستان مواجه هستن.
مثلا؟
خب مثلا یک نقاشیم است که در اون یک گرگ در مقابل یک دختر که خیلی آرام است قرار داره و این دختر نشان میده که چقدر میتونه یک دختر قوی باشه و این که علاوه بر از اون این نشان میده که ما باید بتانیم با ترس خود مقابله کنیم. مثلا در جامعه امروزی ما دختران میتونن که خیلی قوی باشن و با وجود از اینکه مثلا نمیتونن به مکتب برن، میتونن که به مسائل دیگر بپردازن و مهارت های دیگر یاد بگیرن.
خب شما در کدام مرحله از آموزش نقاشی قرار دارین؟ با تعداد از دخترها که من صحبت کردم، اینا پس از آموختن نقاشی خودشان حال نقاشی آموزش میتن به دیگر دخترها؟
خب من خودم فعلا رنگ روغن کار میکنم، ولی نخواستم که استاد شوم. از من درخواست استادی برام آمد ولی من خودم نخواستم، چون فکر میکنم که یک استاد باید خیلی قوی باشه، خیلی مهارت داشته باشه تا بتونه یک شاگرد دیگر را درس بده و فعلا میخوام که خودم پیشرفت کنم.
تا حال چند اثر نقاشی دارین شما؟
خب اثر نقاشی خیلی زیاد دارم. اولا که از پنسلی زیاد دارم، بعدش زیادتر زغالی کار کردم که تقریبا حدودی 10 میشه و بعدش رنگ روغن تازه شروع کردم که 2 دارم فعلا.
زمینه مساعد هست تا این نقاشی هایتان را روز به فروش هم برسانین؟
خب اگر مثلا نسبت به وضعیت افغانستان ببینیم و مردم افغانستان، در اینجا نقاشی خیلی زیاد به فروش نمیرسه. خب اگر مثلا واقعی بین تر باشیم اصلا به فروش نمیرسه، چون اقتصاد مردم ضعیف هستن و اینا زیادتر درگیر اقتصاد خودشان هستن.
شما حدود 2 سال هست که از رفتن به مکتب محروم هستین. دوری از مکتب چقدر دشوار هست آرزو جان؟
از جایی که علم و دانش یکی از مهمترین چیزهایی است که میتونیم پیشرفت کنیم، در کشور خود خدمت کنیم و به شخص موفق تبدیل شویم، به مکتب نرفتن خب خیلی دشوار است. من آرزوهای بزرگی دارم، میخوایم آینده روشن داشته باشم، در شخص خیلی موفق و توانا تبدیل شوم و یک روزی بتانم به جامعه خود، مخصوصا به زنای کشور خود خدمت کنم. و نرفتن به مکتب یک قسمی مانع من میشه، ولی من بازم کوشش میکنم که از طریقه های دیگه خود یک شخصی توانا بسازم.